الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما خوبان بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. ممنونم از اینکه این ساعت با گیرنده‌هاتون نشستید، به صورت زنده بیننده برنامه حبل المتین هستید و انشاءالله که هر کجا هستید خوب و خوش و سلامت باشید، اعمالتون مورد رضای خداوند واقع بشود انشاءالله. ایام هم ایامی است که بسیاری از عاشقان آقا امام حسین علیه السلام از اقصی نقاط جهان رهسپار کربلای معلا هستند و یک قشر عظیمی از این عزیزانی که در این راهپیمایی عظیم شرکت می‌کنند رو ایرانی‌ها تشکیل میدن. خیلی هم شاید دوست دارن برن، ممکنه کارشون از لحاظ روادید با مشکل مواجه شده باشه. این شب‌ها بیشتر دعا کنیم برای همدیگه، هر کسی که دوست داره انشاءالله بتونه در اربعین کربلای معلا باشه. اما طبق معمول برنامه حبل المتین امشب هم افتخار این رو داریم که در خدمت کارشناس عزیز و ارجمند استاد بزرگوار آیت الله حسینی قزوینی باشیم. به نیابت از شما عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت استاد عزیز. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز گرامی و دوست داشتنی که در هر کجا این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانونی گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامون را تقدیم میکنیم. ایام اربعین سرور آزادگان سید الشهدا را به پیشگاه مقدس مولایمان بقیت الله العظم ارواح و نافذه و تمام علاقمندان به اهل بیت عصمت و طهارت و محبان این خاندان و شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. خدا را سوگند می دهیم به آبروی آقا امام حسین و اهل بیتش، سوگند می دهیم به قلب شکسته زینب کبرا عقیلی بنی هاشم سلام الله علیها، پاداش شما را فرج موفور سرور مولایمان بقیت الله العظم قرار بدهد و ما را از یاران خاص و سربازان فداکار آن نازنین وجود قرار بدهد، حوائج ما را برآورده کند، گرفتاری های ما را برطرف سازد، دعاهای ما را به اجابت برساند. و من در اینجا لازم می دانم از همه عزیزانی که از اقصی نقاط جهان، از عراق، از ایران، از پاکستان، از افغانستان، از اروپا، حتی از پرتغال یا جاهای دیگر به قصد شرکت در راهپیمایی عظیم میلیونی اربعین حسینی دارن شرکت می کنن تشکر کنم. اجر همه این عزیزان با خدای عالم و به حق یک مانور آمادگی جهان برای فرج حضرت ولی است، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا هست. انشاءالله امیدواریم عزیزان ما در این ایام اون آمادگی خودشون رو برای ظهور حضرت بقیت الله العظم ارواح و نال تراب مقدمه الفدا انشاءالله بیشتر بکنن و اینها همه به عنوان یک نشانه و علامتی از اعلام فداکاری مردم شیعه سنی و حتی غیر مسلمان. الان ما حدود 400-500 نفر از پرتغال داشتیم که اینا اصلا غیر مسلمان هستن، اصلا یک هیئت 300 نفره غیر مسلمان ثبت نام کردن برای حضور در راهپیمایی اربعین حسینی سلام الله علیه. از اروپا با اینکه خب اینها خیلی محدود بودن، نزدیک 1000 نفر شیعه سنی مسیحی مستبصر الحمدلله دارن حضور پیدا میکنن. مردم ایران نسبت به سال گذشته طبق آماری که دادن 100% اضافه شده و این وهابی ها هرچه بیان در این زمینه حرف بزنن عشق مردم شیعه سنی و غیر مسلمان نسبت به امام حسین بیشتر خواهد شد و برای اینها ولا یزید الظالمین الا خسارا. این وهابی ها را باید ما بگوییم اگر نمی توانید این عزاداری بر سرور آزادگان را تحمل کنید، این حضور میلیونی شاید امسال به 27-28 میلیون برسه. استاندار کربلا اعلام کرد که امسال نسبت به سال گذشته 27% ما خلاصه افزونی و اضافه داریم، یعنی شرکت کنندگان بیشتری داریم در راه پیمایی. این 27-28 میلیون نفری که میان برای زیارت آقا سید شهدا، واقعا من از همه عزیزانمون هم جناب آقای علوی و دیگر دوستانمون که در کربلا هستن و در مسیر هستن و مرتب بین راه توسط دستگاه فرستنده سیار اسنجی دارن مرتب حضور میلیونه مسلمان ها و غیر مسلمان ها را برای مردم خلاصه نشان میدن و این راه پیمایر ها را به خانه های مردم میکشانن و همچنین از استدیوی مقدس بین الحرمین برنامه هایی که اول شب دارند، من از همه این عزیزانمون تشکر میکنم. انشاءالله امیدواریم این عزیزان ما اونجا از طرف ما و دیگر دوستانمون که جا ماندیم، همه در قم، علی مانده و حوزش، ما دیگه آمدیم اینجا دیم هیچ کس نیست، همه الحمدلله شکر خدای عالم رفتند و اونجا برای همه ما دعا کنند، برای بینندگان عزیز دعا کنند. ما اصلا امروز پیش از ظهر یک آقا سید بزرگواری به نام آقای موسوی نامی از بوشهر بود، میگفت ما حدود 1000 کیلومتر پیاده آمدیم، 33 روز در راهیم. این چه عشقیه؟ این چه علاقه‌ایه؟ اگر به اینها بگن میلیاردها ما پول میدیم به شما، شما 1000 کیلومتر پیاده راه برید، آیا حاضره؟ همون جمله رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود ان للحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. خدای عالم عشقی و آتشی از آقا امام حسین در قلب مؤمنین ایجاد کرده که هرگز سرد شدنی نیست. انشاءالله امیدواریم خدای عالم این عزاداری های ما را بهترین ذخیره قرار بدهد برای اون لحظه جان کندن ما و ورودمان به قبر و ورودمان به قیامت و ما را مشمول شفاعت آقا سید شهدا سلام الله علیه قرار بدهد انشاءالله.
انشاءالله. متشکرم از شما حضرت استاد. در حال این ایام و این لیالی هم به نحوی حسنی است و هم حسینی، و هر حال هفته سفر رو پشت سر گذاشتیم. به روایتی شب روز شهادت آقا امام حسن علیه السلام است و روایت معروف و مشهور در تاریخ تشیع. به اربعین هم داریم نزدیک میشیم. فاصله این دو تا ایام خیلی زیباست و گفتن از آقا امام حسن و امام حسین علیه السلام هر کدومشون میتونه برای ما انشاءالله کمک بکنه برای اینکه معرفتمون رو نسبت به این بزرگواران افزایش بدیم، بتونیم الگوی زندگی خودمون رو بهتر بشناسیم و بر اساس آنچه که فرمایش این بزرگواران هست انشاءالله اقدام بکنیم. در جلسات گذشته که ما در خدمت استاد بودیم به صورت ویژه برنامه به هر حال قسمت‌های تقدیم حضور شما شد، سوالی رو مطرح کردیم و پاسخی رو از حضرت استاد دریافت کردیم در خصوص بحث صلح آقا امام حسن علیه السلام با معاویه. یکی از موارد و بندهایی که استاد عزیز بهش اشاره کردن بحث عدم سب با امیرالمومنین بود که در اون مفاد گنجانده شده بود و دیدید که استاد نشون دادن چه برخوردی معاویه داشت با این صلحنامه. دوست دارم که حضرت استاد یه مقدار بیشتر در این خصوص توضیح بدن. خب واقعا اقدام عجیبی است سب آقا امیرالمومنین و لعنشون و اینکه هیچ کار به جایی برسه بعد از 40 سال. به هر حال آقا امام حسن علیه السلام یکی از مفاد صلحنامه‌شون رو بخوان عدم سب با امیرالمومنین قرار بدن، خیلی عجیبه بعد از پیامبر دیدن همچین وقایعی. دوست دارم حضرت استاد بیشتر در این خصوص برای ما توضیح بفرمایید تا سوال خودم رو مطرح کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و الله لا سیما علی مولانا بقیة الله و اللعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الى یوم لقاء الله. من قبل از آن که این سوال عزیزم رو پاسخ بدم، بارها ما گفتیم اهانت به نمادها و مقدسات اهل سنت را ما گناهی بزرگ و گناه نابخشودنی می دانیم و اگر چنانچه از زبان خود بنده یا دیگر عزیزان ما در اینجا مطلبی بیرون بیاد، حتی بوی اهانت به مقدسات اهل سنت باشد، ما پیشاپیش پوزش می طلبیم و اگر گذشته‌ای هم بود ما پوزش می طلبیم و عذر می خواهیم. ولی این نکته را عزیزان اهل سنت ما فراموش نکنند، نقل بعضی از حقایق از کتاب‌های عزیزان اهل سنت، آن هم با سندهای معتبر، نه تنها اهانت نیست بلکه اطلاع رسانی و بالا بردن بصیرت بینندگان عزیز هست. خیلی از عزیزان اهل سنت تماس میگیرن، پیامک میدن، این مطالبی که شما از کتاب‌های ما نقل میکنید چطور علمای ما اینها را نقل نمیکنن؟ چرا این مطالب را از ما مخفی میدارن و چرا دوست ندارن آگاهی های ما بالا بره، انتخاب و گزینش ما بهتر باشه و اطلاعات ما نسبت به تاریخ صدر اسلام افزونی پیدا کنه؟ و در رابطه با معاویه هم، حالا اگر بنا باشد تعریفی که آقایان اهل سنت دارن که مراد از صحابه من رآه ولو ساعتا واحده، کسی که پیغمبر را دیده باشد ولو در یک ساعت، حالا ایمان آورده ایمان نیاورده، این صحابه باشد. خب خیلی از منافقین هم میشه صحابی و ابو جهل و ابو لهب هم چون پیغمبر اونا هم دیدن. در رابطه با معاویه ما بارها گفتیم بر اینکه ایشون طبق فرمایش آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه نامه 16 قسم شدید غلیظ میخورد که معاویه اصلا اسلام نیاورده بود، کفر خودش رو مخفی کرده بود. و از اون طرف عمار یاسر که دیگه مورد قبول هم شیعه هست و هم سنی، خب به صراحت میگه معاویه مسلمان نشده بود تا چه رسد به اینکه صحابه پیغمبر باشه. و عمده مصیبتی که امروز ما در جهان اسلام شاهد آن هستیم، بنیانگذارش معاویه ابن ابو سفیان بوده، عامل قتل سید شهدا معاویه بوده، عامل قتل عثمان معاویه بوده، به طوری که میخواست عثمان کشته شود و خون آن را بهانه قرار بدهد برای رسیدن به خلافت. ما برای این متعدد ادله از کتب عزیزان اهل سنت داریم، ما نه از کتب شیعه. و حتی خود عثمان در نامه‌ای که با معاویه می‌نویسد، تو به من یاری نکردی تا من کشته شوم، خون من را بهانه قرار دهی برای رسیدن به مقام و منصب و خلافت. و عمده عامل شهادت حضرت سید شهدا سلام الله علیه معاویه بوده. اینو ما مفصل مطرح کردیم، انشاءالله در آینده‌ام مطرح خواهیم کرد صلحی که با آقا امام مصطفی سلام الله علیه بسته. و هفته گذشته هم عرض کردیم این صلح تحمیلی بوده و از شرایط صلح این بود که کسی را بعد از خودش انتخاب نکنه، امر شورای بین مسلمان ها باشد، عمل به کتاب خدا و سنت پیغمبر و سنت خلفاء صالحین بکنه، به هیچ کدامش عمل نکرد و فرزندش یزید شرابخوار و میمون باز و کسی که به تصریح صحابه با مادر خواهرش زنا می کرده، این رو بر گرده مردم سوار کرد. حالا این رو ما بارها هم گفتیم که تحمیل کرد بر مردم این را، برخلاف صلح نامه و زمینه شهادت رو فراهم کرد. اصلا هیچ مسئله ای نباشد بر عدم اسلام معاویه و کفر معاویه جز این که امیر المؤمنین سلام الله علیه را سبلن می کرده، دستور سبلن صادر کرده و این سبلن سنت شده تا یک قرن. در بعضی از عبارات عزیزان اهل سنت 60 سال، بعضی ها 80 سال بر بالای منبر امیر المؤمنین سلام الله علیه را سب می کردن، لن می کردن. خب عزیزان، آیا سب علی ابن ابی طالب به عنوان سب خلیفه چطور
سب ابوبکر عمر کفره، ولی سب علی علیه السلام ثوابه. اصلا گیریم امیر المؤمنین خلیفه نبود، آیا صحابه بود یا نه؟ شما روایات متعدد دارید که من سب صحابه فهو زندیق، من سب احد من الصحابه خرج من الدین، از دین خارجی کسی که صحابه را ناسزا بگوید. یا تعابیری که انشاءالله عرض میکنیم، شما الان شیعه را مورد آماج قرار میدید این وهابی ها، آقا شیعه ها به صحابه توهین میکنن، پیغمبر فرمود من سب به اصحابی فعلیه لعنت الله و ملائکتی و اول ملائکه و ناس اجمعین، هر کس به صحابه سب و لعن کند لعنت خدا و ملائکه و جمیع جن انس. آیا امیر المؤمنین صحابه نبود؟ صحابه نبود یک مسلمان بود یا نه؟ این دیگه عبارت صحیح مسلم و صحیح بخاری، انشاءالله من نشان میدم. فرمود سباب المسلم فسوقن، فوش و ناسزا گفتن به مسلمان فسقه، و قتاله کفرون، جنگ با مسلمان کفره. اینها دردهایی است که واقعا باید گفته بشه، باید بیان بشه. عزیزان ما شیعه و سنی این حقایق تاریخی رو باید بدانند چیه مسئله. و خیلی عجیبه که این بیعقله هایی که آوردن اونجا، بله آقا مراد از سب یعنی انتقاد. پیغمبر فرمود من سب به اصحابی فعلیه لعنت الله، هر کس به صحابی من سب کند لعنت خدا بر او باد، یعنی هر کس صحابه را سب انتقاد کند. یا من سب علیان فقط سب منی و من سب منی فقط سب الله، اینجا یعنی انتقاد. الا ای حال، ما در جلسه گذشته از تاریخ ابن خلدون آوردیم، نشان دادیم بر این که ایشون به صراحت در تاریخ خودشون جلد دو صفحه 648 میگه یکی از شرایطی که امام مجتبی داشت در سولنامه آمد الا یشتم علیا و هو یسمع، معاویه باید ملتزم باشد، یکی از بنده های سولنامه، و امیر المؤمنین شتم نکند، ناسزا نگوید در اون مجلسی که امام حسن نشسته. آیا این اوج مظلومیت امیر المؤمنین نیست؟ اوج مظلومیت آقا امام مجتبی نیست؟ این دیگه عبارت ابن عسیر بود که در مقدمه میگه من صحیح ترین مطالب را آوردم، الکامل ابن عسیر جلد 3. بفرمایید یکی از شرایطش این بود که ان لا یشتم علیون یا یشتم علیان فلم یجبه الی الکف عن شتم علیین، ما بگفت نه من حاضر نیستم به علی ناسزا نگم. ببینید وقاحت رو نگاه کنید شما دوستان عزیز اهل سنت. عرض کردم امیر المؤمنین بران خلیفه چهارم شما قبول دارید، خلیفه چهارم نه، به عنوان یک صحابه قبول دارید، به عنوان یک مسلمان قبول دارید. شما میگه معاویه حاضر نشد، فلم یجبه الی الکف عن شتم علیین، خب من به هیچ وجه حاضر نیستم یکی از بنده های سولنامه ناسزا گفتن به علی را ترک کنم. امام مجتبی سلام الله علیه با نهایت مظلومیت فطلبه ان لا یشتم و هو یسمع، خب حداقل در مجلسی که من نشستم به علی ناسزا نگید. فعجابه ایزا قبول کرد، ثم لم یفله به ایزن، به همینش هم معاویه وفا نکرد. ببینید دوستان عزیز، این دیگه عبارت شیعه نیست، دیگه مطلبی است که تمام عزیزان و بزرگواران اهل سنت این قضایا را مطرح کردن و لا شک و لا ریب بر این که این مسئله روشن بوده و واضح بوده. و در هر کجا شما برید و قضیه برای شما عرض کنم سورنامه را بخواهید ملاک قرار بدید، خواهید دید بر این که این قضیه کاملا واضح و روشن بوده، این قضیه واضح و روشن بوده. حتی یکی از محققین برای شما عرض کنم معاصر در برای شما عرض کنم تاریخ دمشق، اینم عزیزان دقت کنن بد نیست. حالا من هفته گذشته فرصت نکردم ببینید تاریخ مدینه دمشق برای شما عرض کنم جلد 13 با تحقیق محب الدین ابو سعید عمر ابن غرامه امروی یا امری. خب ببینید ایشون در اینجا میاد در صفحه 1265 دونه دونه مواد صلح‌نامه را مطرح میکنه. تسلیم الامر الی معاویه، امام مجتبی امر خلاصه حکومت را، نه خلافت نه امامت، امر حکومت را به معاویه محول کرد تا عمل کند به کتاب خدا، سنت پیغمبر و سیره خلفای صالحین. بعد میگه همونطوری که در فتح الباری هست. دوم ان یکون الامر للحسن بعده، این که امر امامت و ریاست بعد از معاویه با امام مجتبی باشد. ماده دو. ماده سه، ان یترک سب امیر المؤمنین والقنوت علیه بالصلات، و امیر المؤمنین ناسزا نگوید، در قنوت نماز علی را لعنت نکند، علی را جز به خوبی یا نکند. بعد میگه مقاتل طالبین جل برای صفحه 26 شهر نهج البلاغه. بعد ایشون میگه ابن عسیر همون تعبیری که آوردیم، میگه معاویه قبول نکرد و امام مجتبی گفت که من در مجلسی هستم به علی ناسزا گفته نشود. ثم لم یفی به ایزن، به این هم باز عمل نکرد. و مواد دیگری رو ایشون مطرح میکنه تا پنج ماده، خلاصه ی آنچه را که بین آقا امام مجتبی سلام الله علیه و معاویه اتفاق افتاد. من در خدمت حضرت هستم.
متشکرم از شما حضرت استاد. خب حالا برای شما بینندگان عزیز واقعا چه شیعه چه اهل سنت، حتی بیدین ها و حتی پیروان سایر ادیان ممکنه این سوال وجود بیاد. وجود ناظرین مانند آقا امیرالمومنین رو در صدر اسلام داریم که افرادی که با دید انصاف نگاه کردن حتی مسیحی ها تجلیل کردن از ایشون و اون مواردی رو که با عقل آنها جور در می اومده بسیار روش تاکید کردند و به تجلیل از وجود مقدس آقا امیرالمومنین پرداختن. چه دلیلی داره و چرا معاویه میاد آقا امیرالمومنین علی علیه السلام رو لعن میکنه؟ سوال بنده است از حضرت استاد که من دوست دارم شیعیان و اهل سنت با دقت نگاه کنند. بعد حضرت استاد علت لعن آقا امیرالمومنین توسط معاویه رو برای بینندگان عزیز بفرمایید تا براشون قضایا واضح‌تر.
ببینید دوستان عزیز، معاویه 13 سال در مکه با پیغمبر و اسلام جنگیده، 8 سال هم در مدینه با پیغمبر و اسلام جنگیدن. این دیگه احتیاج به دلیل نداره، چون سال 8 هجری اینها در زیر شمشیر بران سربازان اسلام اینها مسلمان شدن. برادرش، برای شما عرض کنم جدش، دایی‌هاش و غیره به دست امیرالمؤمنین به امر رسول الله اینها کشته شدند.
سال دهم فتح مکه، اگر
8 فتح مکه، سال 8 یعنی 18 سال میشه. 13 سال در مکه بود پیغمبر، 8 سالم در مدینه. 21 سال در حقیقت 13 و 8 سال، 21 سال اینها با پیغمبر جنگیدند. 21 سال و همین ها عامل شهادت 70 نفر از یاران نبی مکرم شدند. عموی پیغمبر حمزه سید الشهدا به دست اینها کشته شد و دیگر حمزه سید الشهدا را مادر معاویه پاره کرد و از دیگر او برای خودش گردنبندی درست کرد. خب اینها نه از قلب پیغمبر رفتنی است نه از قلب اونها. پیغمبرم اگر از قلبش رفتنی باشد برای اونها این قابل گذشت نیست به هیچ وجهی. و اینها خب نتونستن با رسول اکرم مبارزه کنن، دیدن نمیتونن، این همچه امکانی برای اینها نیست. ولی خب از اونجایی که می دانستند رسول اکرم رسالتش با امامت علی و خلافت علی با وجود علی باید استمرار داشته باشد. نبی مکرم در علی خلاصه شده. بارها فرمود علیون منی و انا من. علی از منه و من از علی هستم. روایات صحیح متعدد ما در این زمینه داریم. در هیچ شک شبهی نیست بر اینکه رسول اکرم بارها فرمود علی از من هست و من هم از علی هستم. مثلا به عنوان نمونه من یکی دو مورد رو من خدمت عزیزان اشاره می کنم. ببینید این ابن عسیر جزری هست در اسطلقابه فی معرفت الصحابه در قضیه جیش یمن که از علی شکایت کردن، پیغمبر فرمود از جان علی چی میخواید؟ از علی چی میخواد؟ ان علیان منی و انا من علی. علی از من، من هم از علی هستم. این خیلی واضح و روشن. و همچنین در مسند امام احمد جلد 38 صفحه 117 اینجا در حدیث شماره 230 12 اینجا مفصل آمده لا تقع فی علی فانه منی و انا من و هو ولیکم بعدی. حالا برای شما عرض کنم این وهابی در پاورقش میاد میگه آقا اسناده ضعیفون به هذه السیاقه. حالا این عزیزان داشته باشن. بعد این ارنعوتی که چند روز قبلم رفت پیش خدا، انشاءالله خدای عالم با عدلش با او رفتار کنه. ولی شما ببینید همین مسند احمد با تحقیق احمد زین که آدم منصفیه بفرمایید، همون روایت رو میاره میگه اسناده صحیحون و عجله الکندی موثقون. ببینید حتی برای اینکه بی عقلشون نیاد بگه آقا چرا حاج آقا نیامد پاورقی رو بخواند، ما با پاورقی کار نداریم، ما متن ما نیاز داریم. ما نیامدیم میگیم آقا این روایت چی است، اون با یک شب وقتش گذاشت. یعنی واقعا با همه به قول خباستی که ملازاده داره در این که واقعا ایشون رو خوب شناخته بود، یعنی همه چون همینطوری هن. یعنی ذهبی میگه کل اتباع پیروان ابن تیمیه بی عقلن عدیم الفهمن، در اون شکی نیست. حالا یک موردش ایشون خلاصه آمده خوب معرفی کرده، یک ساعت آقا چرا ایشون پاورقی نیامده، پاورقی رو نخونده. خب چیکار کنیم؟ پاورقی بخونیم. اونجا اون آقا میاد میگه ضعیفون، اون آقا میگه صحیحون. چیکار کنیم ما؟ یک روایت هم بیشتر نیست، یک روایت هم بیشتر نیست دیگه. اون اگر بخوان نخونیم آقا صحیح. اگر اینم نخونیم میگه آقا چرا نگفتی اسناد رو صحیحون. و جالب این است که خود البانی وقتی این روایت رو در سلسله الاحادیث جلد پنجم میاره، بله مفصل لا تقت انه منی و انا من میگه و اسناده حسن رجاله ثقات رجال الشیخین غیر فلان اجله ابن فلان مختلف فی در صدوق شیعیون، صادق و شیعی هست. میگه آقا اگر کسی ما ایراد بگیره بر این که خب این آقا شیعه اطراف شیعه به روایت شیعه عمل میکنی، میگه آقا ملاک ما صداقت و حافظ بودنشه، ضابط بودنشه، مذهب راوی بین خودش و بین خداشه، به ما چه مربوطه. خب ببینید از طرفی رسول اکرم فرمود علی از منه، من هم از علی هستم. از طرفی خب معاویه میخواد به پیغمبر جسارت کنه ولی نمیتونه، میاد به کسی جسارت میکند که پیغمبر فرمود او از منه، او نفس منه، او روح من و جان منه، که در آیه مباهلم دیگه بارها ما خواندیم، همه عزیزان ما هم دیدن که همه حتی ابن کثیرم میگه قل تعالو نحنو ندو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، ما مراد از انفس علی ابن ابی طالبه. ولذا معاویه آمد چیکار کرد؟ شروع کرد به علی ناسزا گفتن. تا با این کار اون عقده قلبی خودش رو نسبت به رسول اکرم نشان بده. این دیگه در اون شک شبهه‌ای نیست. شما ببینید وقتی که به امیرالمؤمنین ناسزا میگن، تعداد زیادی از صحابه کبار امهات المؤمنین اعتراض میکنن به معاویه، ولی معاویه گوش نمیده. این کتاب مستدرک علی الصحیحین است، عزیزان دقت کنن، جلد سوم. ببینید از ابو عبدالله جدلی هست، میگه من پیش ام سلمه ام المؤمنین رفتم، به من گفت ایصب رسول الله فیکم، در میان شما به پیغمبر ناسزا میگن. ببینید خیلی مهمه ها عزیزان دقت کنن، میگه در میان شما شنیده این به پیغمبر ناسزا میگن. گفتم معاذ الله سبحان الله. بعد ام سلمه برگشت گفت که از پیغمبر شنیدم من سب علیان فقط سب منی، هر کس به علی ناسزا بگوید به من پیغمبر ناسزا گفته. خب معاویه نمیتونه به پیغمبر رک ناسزا بگه، میره به کسی ناسزا میگه نفس پیغمبره، جان پیغمبره، و او از پیغمبر و پیغمبرم حضور. خب ایشون میگه هازا صحیح الاسناد ولم یخرجا. ذهبی هم این آقا نگه چرا پاورقی رو نخوندید، بفرمایید در پاورقی هم میگه صحیحون، یه از این واضح تر. در مسند احمد به طوری که حالا من همون ارنعوت وحابی را این پلید رو من بیارم، این شعیب ارنعوت مسند امام احمد جلد 44 مؤسسه ی رساله، بفرمایید اینجا این همون روایت رو میاره. یسب رسول الله فیکم قال من سب علیان فقط سب بنی، ایشون میگه اسناده صحیحون. بعد میگه حاکم هم گفته صحیح الاسناد، ذهبی هم گفته صحیح الاسناد. خب ببینید اینه که معاویه حاضر نیست در بندهای عهدنامه و صلح‌نامه با امام مجتبا را سب علی ابن ابی طالب و شتم علی را صرف نظر کنه، برای اینکه میخواد چیکار کنن؟ عقده دلش رو نسبت به نبی مکرم، کینه و عداوتش نسبت به نبی مکرم بیان کنه، ولی به صورت غیر مستقیم. ولی فرزند پلید لعین خمارش نه، اون دیگه بی‌پروا، لعبت هاشم بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی النزل لیت اشیاخی به بدر شهد. خیلی کاملا واضحه اون بزرگان و عموها و دایی‌های من که در بدر کشته شدن کجاست بیان و بگن یا یزید و لا تشل دستت درد نکنه، خوب انتقام ما را گرفتی. ببینید دوستان عزیز مسئله خیلی واضح و روشنه، یعنی احتیاجی به فکر و دقت نیست، فقط نیازش اینه انسان چیه؟ به اندازه یک سر سوزن این وجدانش رو آزاد بگذاره، این تعصب‌های مذهبی رو کنار بگذاره. اینا هم که ما آوردیم هیچ کدوم از کتب شیعه که نبود دوستان عزیز. ام سلمه هم که مخصوص شیعه نیست، هم شیعه قبول داره هم سنی، ام المؤمنینه. دیگه از این واضح‌تر از این روشن‌تر. ولذا معاویه حاضر نیست سب علی و شتم علی را برداره و حتی قول میده به امام مجتبا در مجلسی که تو هستی من به علی ناسزا نمیگم، بونم وفا نمی کنه. چرا؟ چون نمیتونه اون عقده و کینه و عداوتش نسبت به رسول اکرم که جد او برادر او برای شما عرض کنم عموی او را به دستور پیغمبر کشته شده در جنگ بدر، اینها رو نمیتونه فراموش بکنه. ولذا هدف ایشون از سب امیرالمؤمنین اظهار عداوت و کینه ای که ایشون به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم داره. من در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما حضرت استاد. حالا بخش زیادی از بینندگان ما اهل سنت هستن و یا وهابی ها و سلفی هایی هستن که به هر حال به نحوی به دلیلی دارن بحث ما رو پیگیری میکنن. سوالی که میخوام بپرسم از حضرت استاد این است که میخوام قشنگ بحث برای شما عزیزان کاملا به صورت مستند و مستدل پیش بره و شما بتونید به راحتی نتیجه گیری داشته باشید. آیا این که معاویه آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب فاروق اعظم و صدیق اکبر رو سب و لعن میکرده با سند صحیح و معتبر در کتب اهل سنت اومده است یا خیر؟
در اینجا خوب برای شما عرض کنم مطالب خیلی زیاده، یکی دو مورد نیست جناب آقای حسینی عزیز که اگر ما بخواهیم در این فاز برای شما عرض کنم وارد بشیم، حالا من نمیدونم امشب به قول دوستان بزرگواری کردن به قول برنامه ما رو به ساعت 10 انداختن. البته خوب ما برای شما عرض کنم راضی هستیم از این زحماتی که عزیزان ما دارن میکشن، خدا جزای خیرشون بده و برای ما برای شما عرض کنم مسئله نیست، ولی من اشاره ای رو به بعضی از موارد عرض میکنم تا عزیزان ما ببینن که چیه قضیهش، تا انشاءالله ما در آینده در این زمینه با مفصل انشاءالله در خدمت بزرگوارانمون باشیم. در اینجا ما اولین چیزی که برای شما عرض کنم هست، من این رو یه مقداری
بله مطلب تنظیم کنم از دوست صاحب براتون بنامش میذارن. رو همین موضوع هم از شما عزیزان سوال داریم، حالا آقایون سلفی هم اگر هستن که ما خیلی با آغوش باز استقبال میکنیم، اگر نقدی سوالی دارن و یا حداقل اظهار نظری، این عباراتی که از دوست صاحب میخوان نشون بدن رو ببینید، تصحیحات رو ببینید، سند رو نگاه بکنید. ما دوست داریم بخش دوم برنامه که تماس رو دریافت می‌کنیم به مناقشه بپردازیم، به گفتگوی علمی بپردازیم، ببینیم که این قضایا بالاخره به چه صورت است، نظر شما، دیدگاه شما بزرگواران که برای این شخص ممکن احترام قائل باشید چطوری براتون قابل حل، این که ایشون شخص دیگری که باید برای شما قابل احترام باشه، یعنی آقا امیرالمومنین رو سب و لعن می‌کرده، اینا با سند معتبر در حال در کتب اهل سنت است. بخش دوم برنامه منتظر شما هستیم.
بله ببینید دوستان عزیز، این کتاب مصنف ابن ابی شیبه هست با تحقیق محمد عوام جلد 17. بفرمایید: حدثنا ابو معاویه اسناده قوی عن عبد الرحمن. بفرمایید: قدم معاویه فی بعض حجاتی فعطاه سد فذکروا علیا فنال منه معاویه. در مراسم حج معاویه با سعد بن ابی وقاص دیداری داشت، در اونجا شروع کرد به علی ناسزا گفتند و سعد غضبناک شد. ببینید میگه سعد غضبناک شد و این دیگه واضح و پروشن هست. و همچنین در سنن صحیح سنن ابن ماجه با تحقیق آقای ناصرالدین البانی جلد اول بفرمایید: قدم معاویه فی بعض حجاتهی فدخل علیه سعد فذکروا علیا فنال من فغضب سعد. آقای چیز هم میاد میگه برای شما عرض کنم روایتش صحیح هست، در کتاب از صحیح هم برای شما عرض کنم جلد 4 صفحه 335 میگه ما این رو آوردیم. و همچنین ابن کثیر دمشقی در البدایه و النهایه با تحقیق آقای دکتر ترکی جلد 11. ببینید دوستان عزیز، اول سندم اینجاست، آقا نگن که اول آخرش قطع کردید. قال ابو زرع دمشقی در این صفحه 50 تا میاد به صفحه 51 میرسه. عزیزان دقت کنن. بله میگه: فلما فرق داره فعجلسه مه علا سریره. وقتی که از دار النطوه آمد بیرون، معاویه سعد بن ابی وقاص رو در کنار تختش نشاند، شروع کرد علی را نام بردن و به علی ناسزا گفتن. سعد بن ابی وقاص گفت: ادخلتنی دارک، من تو خانت آوردی، و اجلستنی علا سریرک، من در کنار تختت نشاندی، ثم وقعت فی علی تشتمه. داری به علی ناسزا میگی جلوی من؟ حالا شاید بعضی بگن فنالمین، حالا اسمش آورد، ولی اینجا دیگه تشتمه و خیلی واضح و روشنه. خب ببینید، من میام تا آخر روایت رو اینجا. ثم نفذ رضاءه ثم خرج. سعد بن ابی وقاص گفت در علی بن ابی طالب سه تا ویژگی هست که اگر یکی از اینها در من بود، از تمام ثروت دنیا برام ارزشش بالاتر بود. یکی پیغمبر گفت یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی. یکی در جنگ خیبر پرچم را به دست علی داد و گفت علی کسی است که خدا و پیغمبر او را دوست دارد، او هم خدا و پیغمبر را دوست دارد. و برای شما عرض کنم سوم هم افتخار دامادی پیغمبر اکرم را داره. اون وقت شما میای کسی که این سه افتخار داره، یکی از اینها نصیب من میشد، از تمام ثروت روی زمین، تمام آنچه که آفتاب بر او میتابد، ارزشش بالاتر بود. این دیگه خیلی واضحه. ببینید، ثم وقعت فی علی تشتمه. معاویه، اینجا شروع کردی علی را اسم میبری و شروع میکنی به علی ناسزا گفتن. خیلی عجیبه، خیلی واضحه. ابن کثیر دمشقی هم شاگرد آقای ابن تیمیه هست و همچنین عقدالفرید آقای ابن عبدالربه، ایشون هم در جلد پنجم باز کاملا میگه بعد از حج وارد مدینه شد و اراد ان یلعن علی علی منبر رسول الله. تصمیم داشت معاویه در منبر پیغمبر به علی لعنت کنه. خیلی جالبه. بهش گفتم بابا سعد بن ابی وقاص اینجاست، اون اجازه نمیده شما بالای منبر به علی ناسزا بگی، بفرست سراغو که آیا واقعا حاضر رضایت بده سعد بن ابی وقاص. و سعد بن ابی وقاص یکی از شورای شش نفره است و همین کسی است که به دستور معاویه هم کشته شد، چون مانع راه خلافت یزید بود. چون مردم با وجود یکی از شورای شش نفره حاضر نبودن سراغ یزید برن و خود سعد بن ابی وقاص به دستور معاویه کشته شد، انشاءالله مطرح خواهیم کرد. ولی برای سعد بن ابی وقاص جامعه احترام ویژه قائل بودن. میگه سوال کن آیا واقعا راضی هست شما در بالای منبر پیغمبر به علی لعنت بگویی؟ اراد ان یلعن علی علی منبر رسول الله. دیگه از این بهتر، از این واضح‌تر دوستان عزیز. میگه فرستادن سراغ سعد بن ابی وقاص که آیا راضی هستی به علی ما لعنت بگیم؟ گفت اگر چنانچه به علی لعنت بگویید، من هرگز وارد مسجد النبی نخواهم شد. اون مسجدی که در اونجا به علی لعنت گفته شود، اون مسجد رفتن ندارد، وارد شدن نداره. میگه فامسک معاویه ان لعنه. معاویه دیگه در مسجد النبی لعنت نکرد تا معاویه مرد، بعد از او شروع کرد بر منبر لعنت کردن. خب ببینید دوستان عزیز، خیلی واضح و روشن هست. و همچنین در بغیت و طلب فی تاریخ حلب مال ابن ندیمه از علمای بزرگ اهل سنت جلد هفتم، ببینید باز در اینجا بر ابو ایوب خالد بن زید بدری که همون کسی است که پیغمبر وقتی ما وارد مدینه شد خانه او اجلال نزول کردن، در صفین کسی بود که برای شما عرض کنم با امیرالمومنین بود، با خوارج مناظره کرد. هو الذی قال لمعاویه حین سب علیان. همین کسی است که به معاویه گفت، که اون وقتی که معاویه ولی ناسزا می گفت، گفت معاویه دست از سب علی بردار. معاویه گفت ما اقدر علی زال کرد، نمیتونم. ببینید، یعنی تمام وجود معاویه لبریز از عداوت امیرالمومنین، عداوت نبی مکرمه. میگه لا اقدر علی زال کرد، نمیتونم. ابو ایوب انصاری گفت به خدا سوگند در یک زمین، سرزمینی که به علی ناسزا بگوین، من در اونجا سکونت نمی کنم. از اونجا بلند شد رب، خلاصه خارج از، برای شما عرض کنم، کشور اسلامی ساحل بر تا در اونجا از دنیا رفت. اینها ببینید کاملا واضح و روشن هست که اینها دیگه خیلی زیاد برای شما عرض کنم نیازی به توضیح و امثال این نداره. اینه برای شما عرض کنم و این هم عزیزان دقت بکنن، این کتاب مناقب ابن مردویه، خیلی جالبه، صفحه 82 بفرمایید. ان معاویه لعن علیاً علی المنبر، معاویه علی را بر منبر لعنت می کرد. و کتب الی اماله ان یلعنوه علی منابرهم، به تمام امالش هم فرماندارانش نوشت در منبرها به علی ناسزا بگوید. دوستان عزیز، اینها والله هیچ کدام کتاب، کتاب شیعه نیست، تمام اینها برای شما عرض کنم کتاب اهل سنته، از علمای معاصر جناب آقای قماری، با اسمش عزیزان آشنا هستن، از علمای بزرگ برای شما عرض کنم مصری هست و از شخصیت‌های برجسته است. کتابی داره الجواب المفید للسائل المستفید، در اینجا در صفحه 59 تعبیرش اینه: تواتر من لعن معاویه لعلی علی المنبر، این که معاویه بالای منبر علی را لعنت می کرده، این متواتره. در زمان حیاتش معاویه علی را لعنت می کرد، در زمان دولتش تا زمان عمر بن عبدالعزیز. یه جمله قشنگی داره دوستان عزیز، این جمله از آقای قماری طلائیه، میگه یزعم النواصب ان ذلک ان اعنی لعن معاویه لعلیین کان اجتهادن. خب معاویه اجتهاد کرد، اجتهادش به اینجا رسید که باید علی را لعنت کنه، همونطور که این شبکه های وهابی شیطانی صهیونیستی دارن میگن با علی جنگید، اجتهاد کرد. حالا ما نمیدانیم این اجتهاد از قرآن هست به کدام آیه، از سنت به کدام سنت، اجماع به کدام اجماع. بعدشون جواب قشنگی میگه، میگه بابا معاویه از کجا اجتهاد کرد؟ از سنت پیغمبر. پیغمبر فرمود حتی نه در باره علی، نه در باره صحابه، مطلق مؤمن فرموده لعن المؤمن کقتله، یک مؤمن رو کسی لعنت کند مثل که او را کشته. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدن فیها، هر کس مؤمنی را بکشد جزاش جهنم همیشگیز، خدا او را لعنت خواهد کرد. بعد جالب اینه، فاذا کان الاجتهاد يدخل اللعن و ارتکاب الكبائر، اگر معاویه اجتهاد کرد، اجتهادش به اینجا رسید که لعن علی اشکالی ندارد، خب هر دزدی، هر زناکاری، هر شارب الخمری هم میتونه بگه من اجتهاد کردم، اجتهاد من به اینجا رسید برم دزدی کنم، اجتهاد من به اینجا رسید برم زنا کنم، اجتهاد من به اینجا رسید برم شراب بخورم. خب این دیگه سنگ روی سنگ بند نمیاد. اگر بنا باشه، اجتهاد باشه، من نمیدونم این واژه اجتهاد رو بنی امیه از کجا در آوردن، این نواصب از کجا در آوردن برای این اعمال خبیثه دودمان بنی امیه، یا اونها که با علی دارن می جنگن. پیغمبر میگه حرب و علیین حربی، خطاب به امام حسن، امام حسین، حضرت زهرا و امیر المؤمنین، میگه اینی حرب لمن حاربکم، هر کس با شما به جنگی با من جنگیده. آقا میگه نه، آقا رفته با علی جنگیده، اجتهاد کرده. بابا اجتهاد باید از سنت باشه، بابا اجتهاد در برابر نص، حتی اون دیوانه ها میگن باطله، بیعقل ها میگن باطله، حالا بیعقل خود ما نمیگه باطله، من نمیدانم چیه. خب بینید این کاملا واضح و روشنه. و جالب اینه دوستان عزیز، آقای شیخ محمد ابو زهره استاد دانشکده حقوق دانشگاه الازهر، ازش تعبیر میکنن به امام ابو زهره. من گمان نمیکنم دوستان بیننده ما اونایی که اهل مطالعه هستن کسی با اسم آقای ابو زهره ناآشنا باشد. این دیگه از معاصرینه دیگه. بعضی از آقایان میگن چرا شما نسبت به معاویه نمیدونم امیر معاویه رضی الله. آقا بفرمایید. این آقای امام محمد ابو زهره کتابی داره الامام زید. دوستان عزیز شما رو به خدا سوگند میدم این عبارت ایشون رو خوب دقت کنید. ببینید در اینجا ایشون به صراحت، حالا دوستان یه مقداری برای شما عرض کنم، من این چیزش
جناب محمد ابو زهره رو دیگه فکر کنم بشناسن، حالا به خصوص اهل سنت، در حالشون از علمای اهل سنت هستن، حالا در خصوص همه اطار علیه السلام مثل بسیار از اهل سنت در طول تاریخ نکاتی رو گفتن که جالب بوده، به هر حال نکاتی بوده که با عرف اون تفکر خیلی شاید در اون زمان همخوانی نداشته، ولی شون معاصر هست، نکاتی رو فرمودن در راجب همه اطار علیه السلام در کتاب خودشون، به هر حال تجلیلی دارن مثل خیلی از اهل سنت که این دیدگاه رو دارن، ولی خب هیچ کدوم دلیل بر شیعه بودن ایشون نمیشه.
این ببینید امام زید در صفحه 99، فقط سن معاویه سنتا سیئتا فی الاسلام، معاویه یک سنت بدی در اسلام گذاشت و اون چی بود؟ و هیا لعن امام الهدى علی ابن ابی طالب کرم الله وجل المناوه. اون هم لعن علی ابن ابی طالب بود در منبرها. این که دیگه شیعه نیست دوستان عزیز، این هم که دیگه قدیم مدیمی نیست که ما حالا نمیدانسته، از معاصرین هست، استاد دانشگاهه و کاملا هم اطلاع داره، ازش تعبیر به امام هم میکنن.
برای هر چهار بنیانگذار مذهب اربعه هم کتاب مجزا داره.
بله مجزا داره. بله این آدم است معتدل و محقق و منصف. میگه سنت سیئه معاویه در اسلام گذاشت و اون لعن امام هدایت علی ابن ابی طالب بر بالای منبره بعد از خطبه های جمعه. بعد میگه روایات مورخین در این زمینه متضافر هست، از حد فزونه. ابن جریر در تاریخش ابن اسیر داره و از این سنت سیئه تعدادی از برای شما عرض کنم صحابه کبار من کردن، نهی کردن، من جمله ام سلمه ام المؤمنین برگشت گفت که شما پیغمبر رو بر بالای منبر لعن میکنید چون علی ابن ابی طالب رو لعن میکنید، ولیکن معاویه لم یلتفت الی کلامها، اصلا ارزشی برای کلام ام سلمه قائل نشد. بفرمایید از این واضح تر میگه حتی کار به جایی رسید که بعضی از ولات در اعمال خودشون شک کرده بودند که آیا واقعا دستوری که معاویه میده بر لعن علی بن ابی طالب این شرعیه یا شرعی نیست. بعد ایشون داستانی رو مطرح میکنه، عمر ابن حبیره والی عراق بود، نامی از معاویه به او رسید، حسن بصری و شعبی را که هر دو از ائمه بزرگ اهل سنت و از فقهای معاصر بود، اینها را خواست، گفت یزید ابن عبدالملک من نامه ای نوشته که مراد از نامه لعن امیر المؤمنینه، من چه کار بکنم؟ خلاصه عامر شعبی گفت نه، من میخوام برای شما عرض کنم حرف حسن بصری را که جایگاه علمیش بالاتر هست. بعد خلاصه برگشت گفت که آقای حسن بصری نظر شما چیه؟ حسن بصری آمد گفت آقای ابن حبیره والله انه لا یوشک ان ینزل بک ملک من ملائکه الله فزن غلیزن، بدان اون لحظه جان کندن ملائکه خدا که خیلی سخت و بد اخلاق و تنخوس بر دو وارد می شوند و هرگز دستور خدا را اسیان نمی کنن و تو را از این قصر پهناورت به قبر تنگت می برن، در اون قبر تنگ یزید ابن عبدالملک دیگه به درد تو نمیخوره و به داد تو نمیرسد. اینی که به داد تو میرسد خدای عالم هست. فتق الله ایها الامیر، از خدا بترس ای آقای ابن حبیره، که به دستور یزید ابن عبدالملک به علی ناسزا بگویی بری قبر، اونجا دیگه یزید ابن عبدالملک به داد تو نمیرسه. ولی اگر چنانچه آمدی سب علی را ترک کردی رفتی اونجا، شاید در دنیا یزید ابن عبدالملک سختی بگیرد، ولی در قبر اونجا دیگه راحت هستی. ولی من خوف مقام ربه و نه النفس عن الهوا فان الجنه هی المأوى. و اینها کاملا واضح و روشنه. و همچنین در کتاب الامام صادق هم من بگم، امام صادق باز امام مال امام ابو زهره هست. ببینید عزیزان، میگه در رابطه با امام صادق سلام الله علیه، یکی از کارهای خوب امام صادق این بود قبر امام امیر المؤمنین را در نجف برای مردم روشن کرد. بعضی از کسانی که واقعا ما نمیتونیم بگیم حرامزادن، ناسبیان، نجسن، چیان، حتی در این که اینجا قبر امیر المؤمنین اینم نمیتونن تحمل کنن، این خاک بر سرتون، لعنت خدا و ملائکه بر تو و اون کسانی که تو را اینطوری تربیت کردن، اگر واقعا کوتاهی کردن در تربیت تو. آقا اینجا قبر مغیرت ابن شعبه، مغیرت ابن شعبه در کوفه است، نزدیک 10-12 کیلومتر فاصله داره با نجف. بفرمایید، امام ابو زهره میگه آقا امام صادق سلام الله علیه آمد قبر امیر المؤمنین را برای مردم روشن کرد. بعد جالبه میگه بنی امیه بعد از این که آمدن حکومت رو گرفتن، تلاش کردن تمام فضائل امیر المؤمنین رو مخفی کنن و یاران علی و شیعیان علی هم علاقه داشتن، میخواستن قبر علی را مخفی کنن. چرا؟ حتی لا یقبس به جسمانه طاهر، تا اینکه این فساقی از امویین جسم پاک و مطهر امیر المؤمنین رو بازیچه قرار ندن. از امام جواد هم سوال میکنن چرا قبر جدت علی تا زمان امام صادق مخفی بود؟ فرمود اگر بنی امیه میدانستن، خوارج میدانستن، قبر جدم رو در من به بدنش رو آتش میزدن. ببینید این دیگه عبارت این آقای استاد دانشکده حقوق الازهر، میگه فساق اموی اگر می دانستن قبر علی کجاست، به جسم مطهر علی اهانت و جسارت می کردن. کما این که با سب علی در بالای منبر علی را بازیچه قرار دادن و او را ابو تراب می گفتن، برای این که می خواستن اهانتی به علی و تحقیر کنن علی را. بعد ایشون میگه یکی از کارهای امام صادق این بود، اعلم انه قبر علی رضی الله، به مردم نشان داد که این نجف قبر امیر المؤمنین سلام الله علیه هست. و میگه ما از این قضیه روشن هست که امام صادق سلام الله علیه در اولین نفرهایی هست که علی را در عراق زیارت کرده. وقد عرف به مکان قبر امیر المؤمنین علی، قبر علی ابن ابی طالب رو مردم شناساند امام صادق. و اخباری که در این زمینه هست نشان می دهد ان موضع القبر کان معلوما عند آل البيت، جای قبر علی ابن ابی طالب در نظر بیت روشن بوده. حالا این نواسب حرامزاده ها نمی دانند، ما نمی دانیم چیه قضیهش، این نواسب و خوارج زمان ما به قول شبه میکنن ما نمیدانیم. بعد میگه وکان علم هذه الامارات عند الصادق توارثه و انواع الکرام، این علومی که داشتن و حتی این که قبر امیر المؤمنین در نجفه، این را امام صادق از آبا و اجداد گرامش اینها را بیادگار گرفته بود. یعنی مشخصه بر اینکه دیگر ائمه هم کاملاً زیارت میکردن قبر امیر المؤمنین را و میدانستن اینجاست، ولی تا زمان امام صادق سلام الله علیه صلاح نمیدیدند بیان قبر امیر المؤمنین رو آشکار کنن. بفرمایید این هم از اینش. این هم که دیگه شیعه که نیست. یک شخصیت شناخته شده استاد دانشگاه ازش تعبیر میکنن به امام. معمولا به کمتر کسی در عصر حاضر تعبیر امام میکنن. من در این زمینه حرف خیلی زیاد دارم. من فقط یک دو تا نکته هم بیارم. یکی از ربیع الابرار آقای زمخشری هست. متوفای 380 در جلد دوم. ببینید چه داره میگه. عامر ابن عبدالله ابن زبیر میگه در دنیا هرچه را که خلاصه دنیا پرستا بنا کردن آخرت اون رو نابود کرد، ولی چیزی که برای آخرت بنا شده دنیا نتونست اون را ویران کنه. یعنی کاری که برای شیطان باشد، هوا و هوس باشه، نابود شدنی است. کاری که برای خدا باشه، نابود شدنی نیست. بعد میگه و این بنی امیه لعنوا علیا علی منابرهم 70 سنه. بنی امیه علی را بر بالای 70,000 بر 70 سال علی را لعنت کردند. فما زاده الله الا رفعتا و نبلا. تمام این لعنت ها برای علی جز رفعت مقام و جز اینکه جایگاهش بره بالا، عظمتش پیش مردم بیشتر بشه، نتیجه دیگری نداشت. ببینید 70 سال علی را بر بالای منبر لعنت کردن. و جالب اینه که آقای ابن عبدالبر در الاستیعاب که ایشون متوفای 463 و کتابش هم کتاب معتبر هست، در یک جلدم چاپ شده، ایشون همین تعبیر رو دارد بر اینکه میگه بنی مروان شتموه 60 سنه، 60 سال به علی فوش میدادن بالای منبر، ولی این فوش ها جز اینکه مقام علی را بالا ببرد نتیجه دیگری نداشت. چقدر زیباست، چقدر عالی است. واقعا نمیدونه آدم اینها را چه کار بکنه. این بحث لعن و غیرهی که از طریق برای شما عرض کنم معاویه بنیانگذاری شد، خب نتیجهش این شد که اینها برای شما عرض کنم نتوانستن با این کارهایی که انجام می دادن نسبت به آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه کوچکترین خدشه ای بر جایگاه امیر المؤمنین سلام الله علیه وارد بکنه. و این هم مصادر عزیزان اهل سنت. من در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما حضرت استاد. بسیار از شما ممنونم از توضیحاتی که فرمودید در این خصوص. ما دوست داریم که انشاءالله بینندگان عزیز تحمل بکنن و خصوص مخالفین ما این عبارات رو دارن میبینن، اسناد متعدد رو میبینن، انشاءالله خودشون هم پیگیری بکنن در این خصوص. حضرت استاد سوالات بعدی رو من بپرسم خدمتتون یا اینکه بریم سراغ تماس ها؟
اگر بریم سراغ تماس ها که منم چیز باشه
فرصت هم انشاءالله داشته باشیم که تماس های شما رو دریافت کنیم. بازم تکرار میکنیم و تأکید میکنیم بر این موضوع که انشاءالله بعد از دیدن این میان برنامه که آماده میشیم شنوندی تماس های شما عزیزان و بزرگواران باشیم، مخالفین دعوت میکنیم تماس بگیرن، نظر خودشون حداقل راجع به این کاری که ماویه انجام داده و این سنتی که گذاشته انشاءالله مطرح بکنن، ما ببینیم بحثشون چه هست. اگر به هر حال از گفته های حضرت استاد میخوان سوالی بپرسن میتونن تماس بگیرن، سوالشون رو مطرح بکنن و ما انشاءالله شاهد گفتگوی علمی امشب هم باشیم. با ما همراه باشید. انشاءالله میان برنامه کوتاه میبینیم و برمیگردیم. شنونده تماس های شما و صدای شما به خصوص سوالات شما هستیم.
شروع من توی به نام اسمت خوش چشام اینا ببیند امیر مومنا دادی فنان چشام اینا ببینه امیر با منا دادی پناه
ممنونم از همراهیتون بینندگان عزیز و ارجمند. قبل از اینکه شنونده تماس باشیم جا داره امشب تسلیت ویژه عرض کنم خدمتتون، خدمت همه شیعیان آقا امیرالمومنین. امشب رو که شب سالروز شهادت محمد ابن ابی بکر هست، به دستور همین شخصی که آقا امیرالمومنین رو سبولن میکرد، به هر حال شخصی که با آقا امیرالمومنین این گونه دشمنی داشت، با شیعیانش و شیعیان خاصش دشمنی خاصی داشته، و محمد ابن ابی بکر رو که به هر حال از یاران مخلص آقا امیرالمومنین بود رو هم باز به قتل رساند و دستور داد که ایشون رو بکشن، با وضعیت فجیحی و اهانت و جسارت هم کردن نسبت به جسد پاک محمد ابن ابی بکر در سپاه آقا امیرالمومنین بود و علیه باطل شمشیر میزد. بریم سراغ تماسای شما بزرگواران و عزیزان. آقا مرتضی از زرین شهر تماس اول هستند. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما مجری گرامی برادر حسینی و حاج آقا قزوینی استاد ما.
و علیکم السلام، در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون حضرت استاد. من دو تا سوال داشتم خدمتتون. سوال اولم اینه که چند شب پیش این آقای هاشمی یک ادعایی را کردن در مورد اینکه تمام روایت زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جعلی و دروغ است.
بله.
این رو اگه میشه یه توضیحی بدین، هرچند که همون شب آقای شریفی اومدن روی خطشون و از مولوی سربازی مطلب رو خوندن، ولی خب متاسفانه تماس ایشون رو قطع کردن و نداشتن حرفشون تموم بشه. این روال کارشون حتما همینجا
استفاده میکنم. بعد زیارت رو گفتن همه روایت ضعیف. بله، سوال دومتون رو مطرح بفرمایید.
بله بله، من از موقعیتم استفاده کنم بگم که متاسفانه هر موقع که آقای شریفی و بچه‌های ندایشی تماس میگیرن با این شبکه‌ها، تماسشون قطع میشه و می‌خواستم بگم آقای هاشمی که آقای هاشمی شما اگر که ادعای دعوتگری به توحید دارید چرا از بحث علمی فرار می‌کنید؟ بذارید حقیقت روشن بشه. من مناظره ندایشیه رو با آقای سجودی تو گروه ندایشیه واقعا تماشا کردم، خیلی خوب بود. اگر اینا قدرتش رو داشته باشن و توان رو داشته باشن و بچه های ندایشیه بحث بکنن، حتما حقیقت با همگان مشخص میشه. سال دوم اینه که یه روایتی هست در کتاب کافی که حضرت علی به قدیر استدلال کرده، اینم آقای هاشمی ادعا کردن که سلیم ابن قیس که مجهول هست در این روایت و ابراهیم ابن هاشم توصیف نداره. یه بیننده یه اومد یه خط شبکه شون و ازم بجو شما که توصیف این دو نفر رو اثبات کرد، ولی خب من دوست داشتم که مدارکشم شما نشون بدید تا ما هم استفاده بکنیم.
ممنونیم از شما، انشاءالله موفق و معید بشید. پرداخته میشه به این دو سوال شما و حال ادعاهای خنده داری که واقعا وهابی‌ها مطرح میکنن تو همون برنامه هم که هر دو سوالی که پرسید و هر دو ادعایی که اون مطرح کردن، به حال بیننده هم دیدید که چگونه پاسخشون رو دادن. اما چشم، مجدد از حضرت استاد سوال میکنم تا اینکه انشاءالله پاسخ رو به صورت کامل دریافت کنیم. آقای موسوی از شوشتر، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام آقای حسین، خسته نباشید. سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
در خدمتتون هستیم.
حضرت استاد شما فرمایش کنید در مورد این ناصری آقای هاشمی به حساب هست که آقا که مجبوریم دیگه بگیم چیکار میکنیم نشه زیاد. این آقا که در مورد اون مطلبی که فرمایش کردین گفت که پایینش رو نشون نداده که ضعیف و اینا، آقای شریفی اومد خب ثابت کرد اون شخص چرا شما نشون ندادین دلیلش گفت اولی اسمو که آورد که جز صحابه بوده دلیل رد کرد، رفت برای دومی. این خوی مسئلهش روشن شد، متاسفانه آقای شریفی رو قطع کردن. یادت همیشه میشه. برای استاد من سوال یه جو برام پیش اومده که برادران اهل سنت بعضی هاشو که میگن امیر معاویه و از این الافیز به وجود میارن، اگر کسی امامی رو به قطع برسنه، مخصوصا امام حسن یا امام حسین دور ریحانه پیامبر که بودن، چه جور میدارن؟ حالا بقیه چیزا بمانه، مگه معاویه باعث بانی مرگ امام حسن نشد و باعث بانی مرگ امام حسین؟ چجور میشه این اینجام اجتهاد کرد؟ آیا اینجام ثواب براش بعض نوشتن؟ حالا یه ثواب یا دو ثواب نوشتن؟ اگه ثوابه والا نمیدونم چجوری باید جواب ما بگیم. این چجوری میشه اصلا که معاویه کارا رو کرده بعد این دو قسمت، قسمت هم با تو اینایی که به امام علی هم علیه السلام که کرد، بازم جنگایی که روبروی حضرت علی باعث شد، همه اینا چجوری میشه که اینجا بازم میخوان از این الفاظ به کار ببرن یا اینکه میتونن رد کنن؟ ممنون میشم یه توضیحاتی بدید، شخصا هم نباشه.
چشم، موفق و معید باشید. ان شاء الله از دوستا در این مورد مجدد توضیح خواهند داد. علی آقا از ماکو، از عزیزان اهل سنت، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام برادر. من وای قزوینی کرده.
بفرمایید
عزیزم. در خدمت شما هستیم.
سلام میرسم آقای.
سلام و رحمت الله.
من سوال اینه برای قزوینی، امام علی برای هر کسی.
بله.
اتباع چیزش تمام نمیشه. تعریفات امام علی تمام نمیشه. امام علی از پیغمبر تعریفش کرده. ولی الان شما الان اینقدر امام علی را ضعیف کردی برابر ما آیا بگید ما آیست ناسزا نعوذ بالله نعوذ بالله ناسزا میگفت چطور امام علی نقبول میکنه
ناسزای معاویه؟ مگر قبل از شهادت امیرالمومنین این گونه به صورت علنی بوده؟ این قضایی هم نهان امام حسنه بعد از شهادت امیرالمومنین ها.
الان این گفت ما آیا به این بهتره میگرم من سرم درد میکنم برای امام علی. امام علی شیر خدا بوده، حالا نمیتونه با اون ناسزا بگوید از روی خودش نعوذ بالله.
زمان امام حسن علیه السلام آقا امیرالمومنین به شهادت رسیده. آقای علی آقای عزیز فکر کنم اینقدر دقت نکردید. در دوره‌ای که حالا صلح‌نامه رو نوشتن و اون گونه معاویه شروع کرد سب و لعن آقا امیرالمومنین، این مفادی که حضرت استاد فرمودن در موردش بعد از شهادت امیرالمومنینه.
خودم هر قضیونی چیز آیتش نمیاره، هر میگه روایت میکنه، این روایت اینطوری گفت، این روایت این گفت. خب چیزی از قرآن خدا فرموده اینا انسان باور میکنه. خب روایت زیاده،
یعنی در قرآن بیاد که معاویه امیرالمومنین رو سب کرده؟
نه،
قرآن یه خواهی قضیه تاریخی بعد از نزول قرآن و بعد از اتمام نزول قرآنی اتفاق افتاده. خیلی واضحه برادر عزیز این موضوع.
ما عقیده ما این تئوریه، هیچ کسی نمیتواند به حضرت علی ناسزه بگوید، هیچ کسی نه، چون اون قدرت قدرش خداییه.
بس این آقایانی که بزرگانی که این همه اصرار دارن، حتی امام ابوزهره استاد دانشگاه الازهره به اندازه حضرت علی نمیدونه. آقای علی، آقای عزیز،
من اصلا سوال ندارم خدا وکیلی، یعنی
سوال نداری دیگه، بقول بر از بزرگان سوال کن عزیز دل من. ببینید عزیز من، شما آقای علی آقای عزیز ببین عزیز دل من، معاویه 13 سال در مکه بود، آیا با پیغمبر مبارزه کرد و مجبور شد پیغمبر از خانهش فرار کنه یا نه؟
با پیغمبر مبارزه کرده، ما اونو میدونیم.
خداوند شما را بیامرزه. و در جنگ احد اینها عامل شهادت حضرت حمزه نبودن؟ جگر حضرت حمزه را قطع نکردن اینها؟
وحشی حضرت حمزه را
خدا اموات شما را بیامرزه. خب ببینید، خود در جنگ بدر امیر المؤمنین برادر معاویه، جد مادره معاویه، برای شما عرض کنم عمو و دایی معاویه، اینا را به درک واصل نکرد مگه عزیز من؟ ببینید برادر عزیزم، این قضایا و شما اگر به نهج البلاغه مراجعه کنی عزیز دل من،
من سوال ندارم، من تو میبخشید مزاحم شدم،
خواهش میکنم.
فکر میکنم امام علی شیر خدا بود، هیچ کس نمیدونه.
عزیز من، شیر خدا بود. اولا این سب و لعن علی بعد از شهادت علی بن ابی طالبه، یعنی علی بن ابی طالب از غار در میآمد، شمشیر میکشید، با معاویه میجنگید. آ چی میگید شما؟ آقای علی، آقای
عزیز،
جسارت و اهانت میکردن، شجاعتشون رو بیشتر از
شما ببینید. وقتی که در مکه بودن، مگه در جنگ احد امیرالمؤمنین نبود؟
چرا
همین شیر خدا نبود مگه؟ خب مگر در همین جا حمزه را شهید نکردن اینها مگر؟ خب بنا نیست که امیرالمؤمنین یا پیغمبر با معجزه کفار رو نابود کنی که. و این شیر خدا که شما میفرمایید که شیر خداست جلوی صبر رو میگیره، این شیر خدا چرا در جنگ احد مانع نشد که حضرت حمزه به شهادت نرسه؟
نه، من به خاطر میگم شما الان شب هر گفتی ناسزا بگفتم، من ناراحت شدم از این خدا.
خودم ما ناراحتیم، ما ناراحتیم که بیاد امیر المؤمنین رو بینید.
برای اون ناسزا گفتن معاویه با علی من سرم درد میکنه.
ببین عزیز دل من، آقای علی، آقای عزیز، این که ما نقل کردیم همه را از کتاب های آقایان اهل سنت آوردیم، از کتاب های شیعه که ما نیاوردیم.
خب میگم گفته معاویه هرچی بزرگ کار کرده،
خب
ولی تیگران نکنه مثلا الان آدم ناراحت میشه.
خب عزیز من، وقتی میان این آقایان میگن امیر المؤمنین معاویه، معاویه رضی الله عنه، یا بالای قبر حجر بن عدی می نویسن حجر بن عدی صحابه پیغمبر رضی الله عنه به دستور معاویه رضی الله عنه به شهادت رسید، امشب شب شهادت محمد بن ابی بکر پسر خلیفه اول شماست، به دستور معاویه. برای شما عرض کنم معاویه بن حدید یا خدیج محمد بن ابی بکر را کشت، جنازه اش را در پوست الاغ قرار داد و آتش زد. عایشه هم همیشه معاویه و امرأت را پشت سر هر نماز لعنت می کرده. اینا را شما شنیدی تا به حال اینا نشنیدی شما؟
اگر کسی با اهل بیت پیغمبر سجاده خدا نهلتش می کنه، نمی خواهد ما نهلت.
میبخشید
مزاحم
شدم،
من خواهش
میکنم. علی آقای عزیز، یه نکته من به شما بگم، حالا سوالی نیست، فرمودید شنیدید، همین که شنیدید معاویه آقا امیرالمومنین رو جسارت میکرد و لعن میکرد، سرتون درد گرفته.
خدا وکیل سرم درد میکنه.
خود شما رو خیلی بوده که اینقدر محب امیرالمومنین هستید. حالا ببینید آقا امام حسنی که روبروی آقا امام حسن، شما نه امامت امیرالمومنین رو پذیرفتید، خلافتش رو قبول دارید، نه پدر شما بوده، روبروی آقا امام حسن علیه السلام جسارت میکردن به آقا امیرالمومنین به دستور معاویه، خود معاویه جسارت و اهانت میکرد به نص عبارات که بزرگان اهل سنت دارن. ببینید واقعا چقدر قلب نازنین آقا امام حسن غمگین میشده موقعی که مقابلش با امیرالمومنین جسارت میکردن. عهدنامه نوشتین کارو نکنه موقع حداقل مقابل امام حسن، ولی باز هم همون رو زیر پا گذاشت و جلوی آقا امام حسن باز هم جسارت و اهانت میکرد.
خلاصه میبخشیم، من سواد
ندارم.
خدا جزای خیر بده. بین عزیزان بینید، این الکامل فی تاریخ ابن عسیر هست، حالا شب شهادت آقا محمد ابن ابی بکر هم هست، اینم عزیزان داشته باشن. این کتاب الکامل با جلد سومش هست، صفحه 230. وقتی که محمد ابن ابی بکر رو دستگیر کردن، بهش گفتن که تو را در پوستین اولاق قرار می دهیم و آتشت می زنیم. محمد ابن ابی بکر گفت از این کارها برای به اولیاء خدا زیاد کردن، این کار تازه ای که نیست، و گفت این را من در حقیقت وبالی بر تو و بر اولیاء تو و معاویه و امرأس قرار میدم. اینا آتشی را روشن کردن، داره شعله میکشه و هر چه از عمر این آتش بیشتر بگذرد شعلهش بزرگتر میشه. خلاصه این قاتل محمد ابن ابی بکر که به دستور معاویه او را کشت، غضبناک شد و او را کشت و او را در پوست اولاق قرار داد و آتش زد. وقتی این خبر به عایشه همسر پیغمبر رسید، ناله کرد و زجه کرد و در بعد از هر نمازی و در قنوت هر نمازی بر معاویه و امراض لعنت می کرده. و همچنین شما ببینید در کتاب برای شما عرض کنم ابن کثیر دمشقی، البدایه و النهایه، در جلد هفتم صفحه 528، ایشون هم همین که میگه برای شما عرض کنم به دستور معاویه ابن ابی سفیان آمد برای شما عرض کنم ابوبکر را کشتن و او را در جیفه و پوسته اولاغ قرار دادن و آتش زدن. وقتی به عایشه رسید زجه کرد و اهل ایال محمد ابن ابی بکر آمدن خانه برای شما عرض کنم عمشون اونجا بودن و پسر ابوبکر، پسر محمد قاسم نوه ابوبکرم پیش عایشه بود. و جعلت تدعو علی معاویه و عمر ابن عاص دوبرت صلات، پشت سر هر نمازی عایشه بر معاویه و امراض لعنت می کرده. و همچنین آقای هیثمی هم همین تعبیر رو در برای شما عرض کنم مجمع الزوائدش آورده. اینا دیگه واضح و روشن، دیگه احتیاجی به توضیح نداره.
بله بسیار عالی، این هم نکاتی در مورد شهید محمد بن ابی بکر که انشاءالله خداوند جایگاهش رو در اعلی علیین قرار بدهد. یعنی اینقدر خدمت آقا امیرالمومنین بود، اینقدر گوش به فرمان بود، جالب حالا دیگه در جمل مقابل خواهرشون ایستادن و جنگیدن، چون حق رو با آقا امیرالمومنین میدونستن. بعد از اون آقا امیرالمومنین هر فرمانی دادن گوش به فرمان امام خودشون بودن. بریم سراغ تماس های شما عزیزان و بزرگواران. نکات و مطالبی رو در تماساتون بود دوست داریم مرور بکنیم و توضیح از حضرت استاد دریافت کنیم. استاد عزیز، آقا مرتضی از زرینشهر اشاره‌ای داشتن به به هر حال بحثی که یکی از این شبکه‌های وهابی مطرح کرده، دوغلای ملازاده، شخصی که به هر حال از عقلشون حداقل اگرم دارن استفاده نمی‌کنن. ایشون گفتن که تمام، ادعا کردن، من خودم قسمت اون برنامه رو دیدم که تمام روایاتی که در مورد زیارت قبور هست جعلی و ساختگیه یا ضعیفه. این از افاضات جدید این به هر حال عالم وهابیت، مبلغ وهابیت در خصوص اگر لطف کنید توضیح بفرمایید ممنون میشم از نظرتون.
در اینجا من نمیدانم با این برای شما عرض کنم آیه چیست، چی کار کنادم و خدا بگم هدایت کنه، و احتمال میدیم که این برای شما عرض کنم دیگه از هدایت قضیه این آقای برای شما عرض کنم بیعقل گذشته و از کسانیست که به قول ختم الله علی قلبهم و علی ابصارهم قشاوه و به هیچ وجه این درست شدنی نیست. من فقط در اینجا چند تا نکته رو عرض می کنم که این آقا میگه آقا زیارت و قبور بدعت حرامه و ما یک روایتی هم نداریم. ببینید دوستان عزیز، من چند تا نکته رو من میگم برای اینکه مفتزه بشن اینها. این کتاب الموسوعه الفقهیه هست که برای شما از کنم معروف به موسوعه کویتیه که الان تقریبا قوی ترین و مفصل ترین موسوعه فقهیه این هست. جلد 24 بفرمایید. ذهب، چ
جمهور العلماء الى انه یجوز شد الرحال لزیارت القبور، جمهور علمای اهل سنت اتفاق نظر دارند رفتن به زیارت قبور اشکالی ندارد. لعموم الادله، ادلهی که عموم داریم که تشویق میکنه برید به زیارت قبور، مخصوصا قبور انبیا و صالحین. خب دیگه از این واضح تر
جمهور اینو میگن. حالا دیگه یک نظر جمهور
اینو میگن. کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه آیه جزیره جلد اول، در اینجا هم باز ایشون به صراحت در اینجا مباحث چیز رو مطرح میکنه و میگه آقا تمام فقهای اهل سنت اتفاق نظر دارن بر اینکه رفتن به زیارت قبور اشکالی ندارد، و حتی اونهایی که میرن به زیارت قبر پیغمبر اونجا میگن السلام علیک یا رسول الله، حتی نسبت به زیارت قبر ابوبکر السلام علیک یا خلیفه رسول الله، السلام علیک یا صاحب رسول الله، بعد بیاد طرف عمر به او سلام بدهد، و تمام این قضایا کاملا واضح و روشن هست، هیچ شک شبهی آقایان ندارن. ابن قدامه مقدسی که از فقهای بنام حنبلی هاست و آیان وهابیان قبول دارن، ایشون هم به همین شکل در کتاب المغنی جلد اول صفحه 466 قضیه زیارتنامه رسول اکرم رو مطرح میکنه، اینطوری نم زیارت بکنید، چنین کنید، چنان کنید. و همچنین برای شما عرض کنم آقای مجموعه فضائل حج مولانا عبدالرحمن مولانا محمد زکریا مترجم عبدالرحمن محبی با مقدمه جناب آقای مولوی عبدالحمید امام جمعه محترم اهل سنت و رئیس حوزه میز حضرت مولانا عبدالحمید، ایشون هم در مقدمش نوشته که این کتاب مولانا زکریا توصیه می شود به حجاج عزیز که از این کتاب کمال استفاده را نموده و در این سفر ربانی کتاب مزبور را همراه داشته باشند. خب بفرمایید. ملا علی قاری حنفی از مشاهیر علمای اسلام، فقیه محدث حنفی مزید، علاوه از چند نفر که اختلافشون از اعتبار چندانی برخوردار نیست، دیگر همه علمای اسلام متفق القولند زیارت قبر رسول الله از بهترین و مقربترین نیکی ها و عبادات است و برای رسیدن به درجات علیا بهترین وسیله، محکمترین دستاویز است. زیارت روضه مطهر رسول الله قریب به واجب هست. ببینید، و بعضی از علما عین واجب گفتن، واجب عینی گفتن برای کسانی که توان رفتن به آنجا را دارند. ترک آن غفلت بزرگ و جفای عظیم هست. خب ببینید، بازم ایشون میگه در مختار که مال حسفکی هست که زیارت قبر رسول الله مندوب است، بعضی از علما برای اونا که توانگر هستند واجب دانستند، و اگر فردی از امت به حضور بر قبرش سعی کوشش نکند وارد جفا و محرومیت عظیم قرار گرفته. این باز میگم من افتخار میکنم که نمیدونم چندین سال، 10 سال، 15 سال در مسجد النبی نماز میخوانم، یک دفعه به زیارت قبر پیغمبر نرفتم. خب شما ببینید، این علامت سختی قلب و جفای باطن هست. باز روایتی شنا ورده، ببینید، در احادیث هر کس حج کرد سپس قبر مرا زیارت کرد گویا مرا در زندگی زیارت کرده، و این خبر معلوم است و این مسئله نزد ائمه اربعه متفق علیه می باشد. بنابراین این مسئله اجماعی گفتن. دیگه از این واضح تر، از این روشن تر. بعد میگه از عبدالله عمر از پیغمبر من زار قبری وجبت له شفاعتی. این که میگه زیارت قبر بدعته، من نمیدونم از کجا در آوردن اینها را. خدا به تعبیر آقای صالحی شامی ابن تیمیه را به اشد عذاب عذابش کنه که این بنیانهای تکفیری و جدا کردن مسلمان ها از پیغمبر و اهل بیت را بنیانگذاری کرد. بگه آقا قال رسول من زار قبری وجبت له شفاعتی. هر کس قبر من رو زیارت کند شفاعت من واجب است بر او. نه این روایت ضعیفه، این روایت باطله. ابن حجر میگه ابن خزیمه در صحیحش آورده و جماعتی مثل عبدالحق تقی الدین صبکی برای شما عرض کنم گفتن روایت صحیحه. ملا علی قاری در شرح شفا این رو برای شما تصحیح کرده. جماعتی از ائمه اهل سنت این رو چیکار کردن؟ تصحیح کردن. باز میگه من جا انی زائرن لا یهمو الا زیارتی کان حقا علی ان اکون له شفیعا. هر کس هیچ کاری نداشته باشد فقط به قصد زیارت من بیاد، نمیخواد بره مکه، میخواد از ایران یا از فرانسه، از پاکستان، افغانستان به قصد زیارت پیغمبر بره. کان حقا علی ان اکون له شفیعا، حق ایست برگردن من شفیع او باشم. آقای زین الدین عراقی استاد آقای ابن حجر عسقلانی برای شما عرض کنم متوفای اگر اشتباه نکنم 808 هجری، یک سال بعد از هیثمی از دنیا رفته. ایشون گفته رواه الطبرانی و صححه و ابن حسن و همینجور در کتاب الاتحاب عبدالحق و صبکی همشون تصحیح کردن این روایت را. آیا همین یک مورد کفایت نمی کنه؟ در ابتداش هم که جناب آقای عبدالحمید بزرگوارم میگی که بر همه لازم است این از این حسن استفاده را بکنن و زائرین بیت الله الحرام و زائرین جب کتاب همراه خودشون داشته باشن. حالا من نمیدونم این آقایان بیعقل بیشعورها و عدیم الفهمها چه کار دارن میکنن. همونطوری که نبی مکرم گرفتار ابو جهل بود، جناب حسینی ابو لهبها بودن، ما هم امروز چه شیعه و چه سنی گرفتار این سری خوارج عدیم الفهم به تعبیر ذهبی و فاقد عقل هستیم. هر روز میان یک هیچی هم ندارن، میان شروع میکنن یک سری بحثهایی رو مطرح کردن. آه چرا پاورقی رو نخونده؟ خب ما چیکار به پاورقی داره؟ شما متن بیا نگاه کن. پاورقی راوی که حاکم نیشابوری میگه این صحابی هست، ادرک النبی. آقا این ضعیفه، آقا این چنین است چنان است. والا وقتی نسبت به صحابه شما اینطوری، بله عامر ابن واصل هم چون روایات از علی ابن ابی طالب فضائل علی داره با اینکه صحابی هست که آقا این ضعیف است و امثال این. اگر ملاک این باشه که خب خود خیلی از بزرگان شما و ائمه شما هم به قول تضعیف دارن، چیکار کنیم ما؟ شما یکی از ائمه بزرگوار اهل سنت رو به ما نشان بدید که ده ها تضعیف در بارش نداشته باشند. حتی من برای شما عرض کنم اگر اشتباه نکنم جناب مولوی حسین پور است، میگه آقا هیچ کدام از ائمه ما اینها خالی از ضعف نیستند. ذهبی میگه بابا اگر ما این در تضعیف را بگشاییم صحابه هم در امان نمیمانند. حالا اونجا که میرسن آقایان به این شکل این ور میان به این شکلی میکنن.
سوال دیگه داشتن آقا مرتضی زرینشهر، فهمیدن که روایتی را آوردن برای آیین وهابی که گفته بودند استدلال آقا امیرالمومنین به امامت و یا حدیث قدیر رو، استدلالشون به حدیث قدیر برای امامت رو بیارید. خب روایت از کتاب کافی بردن که سندش معتبره، بارها در موردش بحث شده. گفتن که نه، سلیم ابن قیس مجهوله و در مورد عرض کنم که راوی بعدی ابراهیم ابن هاشم هم گفتن که ایشون توثیق نداره و یک سری حرفای این چنینی کرد. همونجا بیننده هم پاسخ
داد آقایان این شیاطین به اینها وحی میکنن. والا نمیدونم چی کار کنیم ما، واقعا گرفتار اینها شدیم. من بعضی وقتا به قلب سوزان نبی مکرم لقد یزیغ و صدرک تعبیر قرآن که قلب تو به فشار میاد، قلب آدم از دست اینا به فشار میاد. حتی در اون مصاحبه که با همون همسطح خودش داشت، بله آقا ابراهیم ابن هاشم تمام فقها روایتش رو رد کردن. من نمیدونم این فقها که روایت ابراهیم ابن هاشم رو رد کردن، ما کلان 47-8 سال تو حوزه هستیم ما ندیدیم. دوستان عزیز من در اینجا تحدی میکنم یک نفر از فقهای شیعه را ایشون بیاد بگه آقا روایت ابراهیم بن هاشم رد کرده باشد، من هر چقدر معین کنه در حد توانم جایزه میدم و از تمام روایات ابراهیم بن هاشم دست برمیدارم، دیگه از این بهتر؟ ببینید دوستان عزیز، من فقط همین رو مطرح میکنم، الله سلیمان کس برای جلسه بعد بماند. ببینید در رابطه با ابراهیم بن هاشم، آقای خویی رضوان الله تعالی علیه وقتی میاد بهش میرسد، ابراهیم ابن هاشم ابو اسحاق القمی، اول من نشر حدیث الکوفیین به قم هو، اول کسی که حدیث کوفیین رو در قم منتشر کرد ایشون هست. ایشون میاد میگه لا ینبغی شک فی وساقت ابراهیم ابن هاشم، شک در وساقت ابراهیم هاشم ما نداریم. بعد ایشون میاد چیه؟ ادله میاره. آقای خویی که از معاصرینه، خب آقا یحیی بن معین شما که از متقدمین هست که به قول شما هزار تا ذهب برای ذهبی شما که از متقدمینه، میگن نواسب بوده، شما یک نفر از رجالیون. بحث رجال دوستان، از این نکته رو من برای عزیزان بگم، قبول قول رجالیین یا از باب قبول شهادت یا از باب قبول قول خبره هست. اگر ما بگیم از باب قبول شهادت بینه هست، تعدد لازمه. نه شیعه نه سنی احدی درباره رجالی تعدد رو لازم نیست. ما هم در این کتاب علمت خلف العلم الرجال و درایه اونجا هم ثابت کردیم که قبول قول رجالیین از باب شهادت نیست، بلکه از باب قبول قول خبره هست. مثل دکتر میاد میگه آقا این مریض هست، این باید عمل بشه، چون خبره هست ما قبول میکنیم. ولذا آقای خویی خبره در رجاله، ولذا متقدم باشد یا متأخر باشد ما قبول داریم. خب شما ذهبی متوفای 748، 700 سال از زمان حیات صحابه برای شما عرض کنم، 600 سال از زمان حیات تابعین متأخر بوده، چطور شما قولش قبول میکنید؟ شما تو این 700 سال چطوری تلسکوپ داشته میدیده زندگی رواد و صحابه را تأیید کرده؟ ابن حجر عسقلانی مال 852، 800 سال از زمان صحابه فاصله داشته، شما چطور قولش قبول میکنید؟ غیر از این است که باید بگید خبره بوده. آقای خویی میگه اصلا شکی نیست در وساقت ابراهیم بن هاشم. بعد سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه و غیره تأیید کردند و اینکه قمیین اعتماد کردن به او، قمیین به کسی اعتماد نمی کردن به این سادگی ها، اعتماد کردن. و همچنین شما ببینید این کتاب فلاح و سائل هست، روایتی رو میاره دستنا علی ابن ابراهیم عن ابیم ابن هاشم، میگه آقا روات الحدیث ثقاتون بالاتفاق، راویان حدیث همه ثقه هستن. یک دفعه بیاد آقای سید ابن طاووس متوفای 664، هم از ذهبی جلوتره هم از ابن حجر شما جلوتره و تقریبا معاصر نووی هم دارم جلوتر از نووی هم هست، نووی 676 هست. خب میگه آقا یک دفعه باید ابراهیم بن هاشم سکزم که تمام راویانش، یعنی موسی بن متوکل، علی ابن ابراهیم، ابراهیم بن هاشم، ابن ابی عمر، همه ثقه هستن. و همچنین روضة المتقین مرحوم محمد تقی مجلسی. عزیزان خوب دقت کنن، روایت رو میاره، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه پدرش، میگه آقا و علی ثقتون و ابوه ممدوحون کس ثقه به اعتماد القمیین و غیرهم علاز حدیثه. ابراهیم ابن هاشم هم همانند پدرش مثل ثقه هست. لم نجد احدن یرد حدیثه، کسی از فقها بزرگان شیعه را ندیدیم حدیث ابراهیم هاشم رد کرده باشه. این آقا میگه تمام فقها حدیث ابراهیم هاشم رو رد کرده. من نمیدونم از کجا آورده ایشون. آقا جان این وحیا که شیاطین برای تو میارن یه مقداری خیلی زیاد بیش از اندازه اعتماد به این شیاطین نکن. آبرو حیثیت میبرن آقای هاشمی. هیچ کدام از فقها، همه فقها رد کردن. بفرمایید. محمد تقی مجلسی میگه لم نجد احدن یرد حدیثه. کسی را من ندیدم بر اینکه حدیث ابراهیم ابن هاشم رد کرده باشه. دیگه از این بهتر، از این واضحتر. و همچنین ما از علمای بزرگ دیگر هم داریم که ایشون رو کاملا توصیق کردن و هیچ مشکلی آقای هاشم ابن ابراهیم برای شما عرض کنم نداره. و من اگر بتوانم باز از بزرگان دیگر من بیارم خدمت آقایان. بله، علامه مجلسی صاحب بهار در مرآت العقول، عزیزان دقت کنن، در اینجا باز جلد چهارم روایت میاره علی ابن ابراهیم عن ابی، میگه الحدیث و سامن موثقون حسن. و فقهای ما، ببینید برای شما عرض کنم، این شما میگه آقا هیچ کدام از فقها عمل نکردن. بفرماد این کتاب تحریم ذبایح اهل کتاب مال شیخ مفیده، متوفای 413. روایت میاره که آیا ذبیحه اهل کتاب چطوریه؟ میگه عمده در اینجا اقوال ائمه ما هست و روایات صحیحی که از اینها داریم. بعد چند تا روایت از ابراهیم ابن هاشم میاره و همچنین ببینید باز روایت از ابراهیم ابن هاشم میاره تا در آخر میگه آقا این بخشی از روایاتی است که از ائمه علیهم السلام آمده و قد ورد من الطرق الواضحه بالاسانید المشهوره و ان جماعت بمثلهم فستر و دیانت و سقه. اینم شیخ مفید. علامه هلی بفرمایید در کتاب برای شما عرض کنم تحریر الاحکام، علامه هلی متوفای 726، روایت از ابراهیم و هاشم میاره میگه هذا الحدیث و این کان جید السند. بس بحث دلالی داره، یعنی سندش ایشون هیچ اشکالی نمیکنه. تحریر الاحکام جلد 4 صفحه 388. مرحوم محقق هلی برای شما عرض کنم، محقق اردبیلی میگه سماها فی شرح الارشاد صحیحتن. مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه در شرح ارشاد شیخ مفید گفته روایت ابراهیم ابن هاشم صحیحه است. مرحوم شهید ثانی بفرمایید کتاب روز الجنان مستنده من الاخبار از سلیم دلالتن و سندن، باز از ابراهیم هاشم. ببینید دوستان عزیز، این فقهای ما. برای شما عرض کنم صاحب حدایق بفرمایید روایت از علی ابن ابراهیم ابراهیم هاشم و هی کما ترا صحیحتون صریحتون فی القول المشهور. حدایق جلد چهارم صفحه 209. و الا ما شاء الله فقهای ما در ابواب مختلف به روایت ابراهیم ابن هاشم عمل کردن، بر طبقش فتوا دادن. بعضی ها گفتن روایت ابراهیم هاشم حسنه هست، بعضی گفتن صحیح هست. ما ندیدیم بر این که کسی بیاد روایات ابراهیم ابن هاشم رو بیان چیکار کنن، بیان آقا این روایاتش برای شما عرض کنم اشکال داشته. این اولین بار است که ما میشنویم یه آقای بیعقلی میاد میگه آقا روایات ابراهیم ابن هاشم فقهای شیعه به او عمل نکردن. این فقهای ما. حالا من بخشی از اینا، چون دیگه وقت داره میگذره، نزدیک ساعت 12 هستیم، دیگه بیش از این دیگه بینندگان عزیز رو ما معطل نکنیم. همچنین حماد ابن عیسی مورد وثوق نیست. با حماد از اصحاب اجماع علما بر وثاقتشه. در رابطه با انشاءالله سلیمان قیس من سر فرصت انشاءالله من میارم. و اینکه کتاب ابن قزائری، فقط همین جمله را بگم، آقای خویی میگه انتساب این کتاب ابن قزائری معلوم نیست. شهاب بزرگ تهرانی میگه اصلا این کتاب مال یکی از دشمنان شیعه هست، آمده خواسته رواد و بزرگان شیعه را تضعیف کند در زیر چتر مرحوم ابن قزائری، کلمات ابن قزائری را آورده در زیلش بزرگان و رواد شیعه را تضعیف کرده. اون وقت بیاد نسبت آها ابن قزائری اینطوری گفته،
صرف استناد به قول ابن قزائری،
اصلا به طور کلی ما در خود المدخل هم آورده ما اینجا اصلا انتساب این کتاب ابن قزائری مشکوکه، معلوم نیست کتاب مالیش، شهاب دیگه میگه مال یکی از دشمنان شیعه این کتاب را نوشته، به نام ابن قزائری نوشته. بابا ابن قزائری استاد نجاشیه، از اساتید بزرگش هم هست، نجاشی تمام اساتیدش رو ترجمه کرده، ایشون هم ترجمه کرده. مگر میشه استاد نجاشی ابن قزائری کتابی در رجال داشته باشد و این شاگرد که متخصص در رجال از کتابش بیخبر باشه؟
کتاب های دیگه ایشون رو قید کرده.
بله، بله، کتاب دیگر اساتید همه رو آورده. بله، دیگران برای شما عرض کنم، اولین بار سید ابن طاووس این کتاب رو پیدا کرد و اونجا هم داره آقا ورثه ابن قزائری کتاب، چهار تا کتاب داشت، تمام چهار تا کتاب ایشون رو آتش دادن نابود کردن بعد از وفاتش، نگذاشتن به دست کسی برسه.
کلا اینو بحثی که وهابی ها اصلا نمیفهمن قضایش به چه صورته، فقط یه
قولیه سناد چیکار باید کنه نمیفهمن.
بله بله. از آقای موسوی فرصت حدود 20 دقیقه گذشته از برنامه، 20-25 دقیقه، اما نکته رو اشاره کردن یکی از این آقایون وهابی، همینطور که ابتدای برنامه خودتون اشاره کردید، همین آقای هاشمی برنامه رو رفتن که بله شما یک پاورقی داشته، تو پاورقی یکی از صحابه تضعیف شده، شما اشاره نکردید که اینجا به هر حال یکی از صحابه اونجا تضعیف شده. اگر هم اجازه بفرمایید حالا ما
دیگه
اگر بله ان شاء الله جلسات بعدی برای یک برنامه ان شاء الله همین کلیپ پخش می‌کنیم در برنامه چالش و پاسخ اون
شما دیگه دوستان در چالش ان شاء الله جواب بدن. همون شب هم اتفاقا آقای چیز قشنگ جواب داد و اینکه حاکم نیشابوری برای شما عرض کنم همین آقای مینا بن نبی مینا را از اصحاب آورده، میگه ادرک النبی، خود الاصابه هم آورده که ابن حجر میگه حاکم نیشابور از صحابه شمرده. حالا دیگه چی هست؟ و اضافه استن مینا بابا از رواد صحیح بخاری، بابا شما که میاد تضعیف میکنید رواد صحیح بخاری داره تضعیف میکنید، اصلا شما خودتون نمیدانید دارید ریشه به تیشه به ریشه خودتون دارید میزنید. شما حالا شاید در اون زمین حرف زیاده ولی حالا دیگه فرصت نیست، من دیگه عذر میخوام از آقای موسوی عزیز که انشاءالله یا خود بنده در جلسه بعدی مفصل این قضیه را من مطرح میکنم و ایصاف ما چیکار کنیم. خب امروز آوردیم پاورقی بله ارنعود میگه ضعیفه، آقای برای شما عرض کنم محقق دیگر میگه آقا نه روایت صحیحه، ما چیکار کدامشو بخونیم؟ اینه بخونیم میگه چرا اونو نخوندید، اونه بخونیم میگه چرا اینا نخوندید. به قول میگم به شتره گفتن گردنت کجه، گفت کجام راسته.
دیگه دیگه اینقدر متناقض هست سخنانشون و عبارات که به هر حال انشاءالله پرداخت خرج شد. حضرت استاد دعا بفرمایید.
دیگه نزدیکه دیگه، الان نیمه شب هم شد، انشاءالله دعا به اجابت میرسه. البته ما در روایات هم داریم دوستان اگر نیم ساعت از نیمه شب گذشت کسی دعا کند زمان اجابت دعا هست. حالا نیمه شب شرعی به عقیده ما برای شما عرض کنم دقیق 12 ساعت از اذان ظهر بگذرد میشه نیمه شرعی. بعضی هم داره جلو عقب دارند اینها، یا بنابرای فتاوای بعضی از مراجع الان از نیمه شرعی نیمه شب هم نیم ساعت گذشته وقت اجابت دعاست. انشاءالله عزیزان بیننده ما در هر کجا هستن تکرار برنامه را میبینن انشاءالله آمین بگن. یکی از آمین های عزیزان به اجابت برسه انشاءالله همه دعاها و همه خلاصه آمینگویان به حاجت میرسن. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد آل محمد، به آبروی سید الشهدا، به آبروی قلب سوخته این قلبهای لرزیده و سرای کربلا، مخصوصا به قلب سوخته زینب کبرا. خدا قسمت میدهیم هر چه سریعتر فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک بگردان.
الهی آمین.
قلب نازنینش و قلب دوستارانش، قلب بنده هایت را خدایا با ظهورش مسرور بگردان.
الهی آمین.
خدایا ما را از یاران خاص و از سربازان فداکاران بزرگوار قرار بده. خدا قلب مقدسش از ما راضی و خوشنود بگردان. ما را مشمول دعاها و عنایات ویژه‌اش قرار بده. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. عزیزان ما در عراق، در سوریه، در یمن، در بحرین، در هر کجای دنیا خدایا گرفتارن. خدایا از همه آنان رفع گرفتاری بنما. خدایا شر اشرار به ویژه شر وهابیت و وهابیت تکفیری و داعش را برای همیشه از سر مسلمان ها و از سر بشریت کوتاه بگردان و اینها را محو و نابود مزمحل بگردان. خدایا این عزیزان ما که در عراق و سوریه و یمن و در جای دیگر بر ضد این نفاق جهانی و این نواصب و این وهابیت مبارزه می کنند، خدا به قلب سوخته زینب کبرا نصرت نهایی بر اینها کرم بفرما. بر همه بیماران شفای عاجل عنایت فرما. مقدمات آزادی زندانیان بیگناه فراهم بگردان. خدایا حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا عزیزان ولایت یاور برآورده بنما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار ممنونم از شما حضرت استاد. متشکرم از شما عزیزانی که با ما همراه بودید. عذرخواهی میکنم اگر تماس گرفتید فرصت نشد امشب پاسخگوی سوال ها و تماس های شما باشیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله. لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله. علی اعلم به هر برهان، علی سرمایه ایمان، دم به دم دم از ودای مرتضا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن، این نفس را از سر صدق و صفا باید زدن.
در در شهر ولایت خانه ای باید گره،
در دامن آل عبا باید زدن،
دست دل در دامن آل عبا باید زدن.
در عالم شاده معصوم را باید گزین، مجنون بر سر در دولت سرا باید زدن، مجنون بر سر در دولت سرا باید زدن. علی
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 علی علی علی علی جان.